خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله العظمى آقای شهابادی بزرگ رو، ایشون که یکی از مساجد تهران نماز می‌خوندن، این یک نوبت به این نمازگزارانش گفتن، خب اون صاحب نفس بود، امام فرمود که من روحی به لطافت آقای شهابادی ندیدم، او تو عرفان خیلی عجیب بود و نقل میکنن رضا خان خیلی از آقای شهابادی میترسید، یعنی هم قدرت سیاسیش هم قدرت معنویش خیلی خیلی بالا بود. ایشون یک نوبت بالای منبر به مردم گفت که مردم اگر شما نمیخواید آدم بشید منو به زحمت نندازید، ما اینقدر این برای شما حرف بزنیم. آقا ایشون اومدن پایین، چند نفر از این بازاریا اومدن پیش ایشون گفتن آقا ما میخواییم آدم بشیم چیکار کنیم؟ ایشون چند تا دستورالعمل به اینا دادن. ایشون یکی فرمودن که اگر اسلام واجب کرده یک بار تو سال خمس بدید، شما هر وقت پول دستتون میاد خمسشو بدید استفاده کنید. یکی دوم تو کاسبیتون انصاف داشته باشید و براتون قریب و آشنا هیچ فرقی نداشته باشید، تو کاسبیتون انصاف داشته باشید، اون چیزی که امروز نیست یا خیلی کمه تو بازار ما. سوم نماز اول وقت جماعت رو ترک نکنید. آقا اینا یکیشون نقل میکرد که این دستور رو آقای شهابادی مثلا روزهای اول ماه رجب به ما داد، میگفت آخر ماه رجب من یک نوبت تو نماز جماعت ایستاده بودم، مکاشفه برام پیش آمد، دیدم امام جماعت اصلا تو نماز نیست، هی این بر اون بر میره، یعنی چشمم باز شد. این سه تا دستور رو یه ماه عمل کردم. ما فکر میکنیم اسلام فقط حرف و نسخه است. من یه بارم اینجا عرض کردم دوستان، این قرآن و اسلام مثل نسخه طبیبه، تا نسخه طبیب رو نگی نپیچید نخورید دستور طبیب رو انجام ندید اثری برای بیماری شما نداره. اسلام رو اگر عمل کنیم نتیجه میگیریم. هی مثل اطلاعات عمومی تو ذهنمون باشه، ما از اسلام خیلی اطلاع داشته باشیم، از قرآن خیلی اطلاع داشته باشیم، اما تو زندگی عملیمون از هیچ اسلام و قرآنی خبری نباشد، ما نمیشیم اونطوری که باید بشیم، نه به رشد میرسیم نه به کمال. اسلام حداقل رو واجب کرده، یک پنجم، اون چهار پنجمش مال خودتون، میخواید ببخشید ببخشید، مستحب است. توی این بحث روزه هم میفرمند که شما روزی یک طعام برای مسکین بدید ولی میخواید بیشتر بدید، واجبش یک مسکینه، اما شما میتونید 50 تا مسکین رو بدید، اون دیگه برای شما بهتره، یه عمل مستحبی است. پس دومین نکته که نکته مهمی است این است که دستورات الهی به گونه‌ای است که حداقل برای یک مورد واجب، بقیه‌اش به عنوان مستحب است. بعد در آیه 185 خداوند تبارک و تعالی علاوه بر این که ماه مبارک رمضان رو بیان می‌کند، این بعضی از احکام رو هم ذکر می‌کند. این آیه 185 هم ذکر بکنم و بحثم رو جمع بکنم. صلواتی بفرستید. خب خیلی این پیونده، من اصلا تعبیر می‌کنم تفسیر یعنی پیوند آیات، یک معنای تفسیر آدم بتونه پیوند آیات رو داشته باشه. این آیه اول فرمود روزه برای شما واجب است، آیه دوم فرمود این واجب بودن ایاما معدودات، چند روزه، این چند روز کجاست؟ شهر رمضان. این چند روز تو مارمزونه که روزه بر شما واجب شده است، شهر رمضان. این شهر رمضان چه ماهیست؟ الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان. خب راجب کلمه رمضان میخوام یکی دو تا جمله برای شما ذکر بکنم که رمضان یعنی چی. به یک روایتی هم که خیلی شاید مشکور باشه اونم یه مقدار بتونیم، دوستان نکته امروز من در کتابی دیدم برای شما عرض بکنم. رمضان یک معنی لغویش از کلمه رمزه به معنای سوزاندن، حرارت، منتها میگن که این رمضان که از کلمه رمز است و به معنای رمزه به معنای سوزاندنده است، با احتراق به معنای سوزاندن فرق میکنه، چون احتراق اون سوزاندنی است که دود داره، خاکستر داره، آثار داره،
اما این رمضان سوزاندنی است که دود و خاکستر آثار نداره، مثل اینکه با اشعه چیزی را بسوزانند. به این ماه مبارک رمضان میگن رمضان. رمضانم از رمضه است و معنی سوزاندن. یعنی چی؟ چون میسوزاند؟ روایت از پیغمبر است، از کتاب کنز العمال جلد 8 صفحه 466 نقل کردن. پیغمبر فرمود انما سمی رمضان لانه یرمض الذنوب. این ماه رو بهش میگن رمضان، چون تو این ماه خداوند گناهان بندگانش را میسوزاند، از بین میبرد، دیگه نمیذاره تو وجود و پرونده اعمال این بندگانش گناهی بماند. این ماه ماه گناه سوزی است. از شب اولش معلومه که دیشب روایتش خواندم برای شما که از شب اول خدا می آمرزد، انسانهای کثیری را از جهنم آزاد می کند. یک. دوم، در روایات شیعه و سنی مشهور است که گفتن رمضان اسم من اسماء الله، مثل آه. ولی اینا اگرم صحیح باشه اسماء غیر مشهود خداست. چون ما تا به حال یکی از بحثایی که هست میگم که این به چند تا، به سه تا دلیل این روایت ها صحیح نیست. یک، سند این روایات ضعیف است که کار کارشناسی دارد بماند. دوم، این که این روایاتی که میگن رمضان نام خداست و نگید رمضان آمد رمضان رفت، حتی در بعضی از روایات نقل میکنن که کفاره داره اگر کسی بگه رمضان آمد رمضان رفت. دومین دلیلی که این روایات ضعیف است، ما هیچ کجا نداریم کسی، پیغمبری، امامی، مؤمنی، ولی خدایی، عالم ربانی بخواد به خدا صحبت بکنه بگه یا رمضان یا رمضان یا رمضان. شما شنیدی؟ نمیگن که. شما تو این دعای کثیر جوشن کبیر ببینی، تو این ادعیه ما ببینی، هیچ معصومی به خدا نمیگه یا رمضان. سومین دلیل برای ضعیف بودن این گونه روایات این است که ما در کرارن در روایات میبینیم که پیغمبر و امامان رمضان میگوین، نه شهر و رمضان، یعنی ماه، این واژه ماه رو پسمند نمیارن، خود رمضان رو اطلاق میکنن بهش. لذا این روایت اگر روایتم صحیح باشه، اسماء غیر مشهور مثل آه، این روایت رو شاید برای شما ذکر کرده باشه، از من شنیده باشید که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام مریض بود. امام صادق با بعضی از اصحابشون اومدن عیادتش، اومدن نشستن، این بیمار آه میکشید، آه میکشید، آه میکشید، درد داشت. یکی از اصحاب امام صادق پرسید، گفت که به جای اینکه بگه آه آه، بگو الحمدلله، بگو الحمدلله، بگو سبحان الله. امام صادق فرمود که نهی کرد، فرمود که آه اسم من اسماء الله. این مریض مؤمنی که در بستر با ایمان و اعتقادش آه میکشد، میگه آه آه، این مثل این که میگه یا الله، مثل این که میگه یا رحمان، این اسم خداست. من این رو اولین بار در کتاب وافی مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه دیدم که آه اسم من اسماء الله. اما دیدید کسی بگه یا آه یا آه یا آه؟ نداریم که. مثل این کسی نداره میگه یا رمضان یا رمضان. پس این روایت هم گرچه مشهور است تو بین اهل سنت و شیعه که میگن رمضان اسم من اسماء الله، لذا این تعبیر رو شما در سالهای قبل از من شنیدید که ما در ماه رمضان اگر رمضان اسم خدا باشه، ما اینجا مهمان خود خداییم، مستقیم مهمان خودشیم. دلا در روزه مهمان خدایی، طعام آسمانی را سرایی. این چیزی که تو ماه مبارک رمضان ما به مهمانیش هستیم، دل و روح ماست که به مهمان خدا می رویم. پس این شهر و رمضان توضیح بود که عرض کردم. و بعد این نزول قرآن در این ماه، روایت که امروز می دیدم که برای شما هم ذکر کردم، تمام کتب آسمانی در این ماه مبارک رمضان نازل شد. یعنی بهترین و بزرگترین و ارزشمندترین هدیه الهی برای هدایت و سعادت انسان و بشریت در فضای زمانی ماه رمضان نازل شد. اولین روز ما، اولین شب ماه مبارک رمضان، صحف ابراهیم آمد. ششم زبور آمد، انجیل آمد. سیزدهم تورات آمد. هیجدهم صحف زبور آمد. و 23 و 23 من از این روایت استفاده می کنم، یقینا شب قدر 23 است.
بازم تو ذهن خودم کنار هم میگذاشتم، گفتم قرآن تو ماه مبارک رمضان نازل شد، یک. در چه شبیش نازل شد؟ انا انزلنا فی لیلت القدر، در لیلت القدر نازل شد. سوم، این لیلت القدر چه شبیست؟ پیغمبر توی این روایت میگه لیلت القدر شبیه 23 است. این سه تا برنامه رو کنار هم بگذاری مشخص میشه که شب قدر چه شبیست. این شب شبیه 23 ماه مبارک رمضان است. بعد در ادامه آیه خداوند میگه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، که همون بحث آیه گذشته بود. بعد میفهمد یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. میفهمد بندگان من با واجب کردن این روزه شما گمان نکنید خدا برای شما سختی در نظر گرفته. دوستان، حالا من فردا شب در ادامه این آیه آیه‌ای رو میخوانم، در صدر اسلام در سال دوم هجری آیه روزه آمد و روزه واجب شد. چون آیات روزه آیه مدنی هستن، مکی نیستن. تو مکه روزه واجب نشد، تو مدینه در سال دوم واجب شد. صدر اسلام روزه اینطور بود، کسی اگر روزه میگرفت قبل از خوابیدن اگر چیزی میخورد که خورد، اگه میخوابید بلند میشد دیگه نمیتونست چیزی بخوره. خب این یه مشقت. مشقت دوم در آیه بعدیست که فرداشم عرض میکنم، صدر اسلام مشقت‌های زیادی برای روزه دار بود. خداوند تبارک و تعالی این مشقت‌ها رو تخفیف داد و برداشت، نسخ کرد به اصطلاح. و بعد هم دیگه تو 12 ماه یه ماه روزه از شما میخوام. این یه ماه روزم اگر شما میتونید بگیرید، اگر نمیتونید نگیرید. من امروز که این بحث یاد داشت میگردم فکر کردم که اگر خدا مطلق میفرمود تمام مکلفین، چه مریض چه سالم، چه حاضر چه مسافر، همه باید روزه بگیرن، من نمیدونم کسی مریضه یا مریض نیست، کسی ضعف داره یا ندارد، باید روزه بگیری. آقا چقدر حکم سختی بود، اما خداوند برای ما آسانی خواسته. گفته حتی احتمال میدی که روزه برات ضرر داره، احتمال عقلایی میدی، ولو پزشک میگوید تو بگیر، خودت میگی برام ضرر داره تو نگیر روزه. یه آسان نیست این حکم. خدا برای ما آسانی میخواهد نه سختی، چون دین اسلام دین آسانی است. پیغمبر فرمود بعثت علی الشریعت سمحت السهله، من بر یک دینی مبعوث شدم که این دین باگذشته، این دین آسان است، سختگیر نیست. مرحوم آقای مطهری دارن این که میفهمن که این دین قانون و احکامش آسان است، نه اینکه تو احکامش سختی وجود نداره. خب الان 15 ساعت آدم باید در روز روزه باشه، خب این مقدار سخت هست، اما قانون دست و پاگیر تو اسلام نیست. هر جا بن‌بست باشه یه راه گریزی اسلام براش باز کرده. این دین آسان است، دین با گذشته. میگه نمیتونی بیستی نماز بخوام بشی، نمیتونی بشینی بخوام، حتی با اشاره تو نماز میخوای میتونی بکنی، با اشاره پلک چشمت سجده و رکوع کن. روزه نمیتونی نگیر، مستطیع نمیشی حج نرو، شرایطش نیست امر معروف و نهی از منکر نکن، نمیتونی در میدان جنگ و جهاد حضور پیدا بکنی، جهاد از تو برداشته شده است. لا یکلف الله الا وسعها نفسا الا وسعها. این دین دین آسانی است. بعد فرمود ولی تکمل العده، اگر من روزه قضا رو واجب کردم برای اینکه این یه ماه شما کامل بشه. 5 روز مریض بودی به جاش بگیر، 5 روز مسافرت بودی تو ماه مبارک رمضان، 5 روز رو بگیر که این یه ماه روزه شما کامل بشه. ولی تکبر الله علی ما هداکم، اینم نکته جالب است تو این آیه، ولی تکبر الله علی ما هداکم و لعلکم تشکرون. هدف این است که خداوندی که شما رو هدایت کرده به این عبادت، به ماه مبارک رمضان، به این نعمت معنوی بزرگ، خدا را بزرگ بشمارید. یعنی شاید بشه معنا کرد یه هدف روزه و این ماه مبارک رمضان تجلی کبریایی خدا و عظمت خدا و هدایت الهی تو نفس ما انسان هاست. این روزه نعمت است،
این ماه رمضان نعمت است، حضور ما در این ماه نعمت است، لعلکم تشکرون، شاید یا تا شما شاکر این نعمت ها باشی. و بزرگواران، جوانان عزیز، شکر این ماه به این است که ما از این نعمت ماه مبارک رمضان خوب استفاده بکنیم. به هر اندازه میتونیم از شبهای این ماه، از روزهای این ماه، از سحر این ماه بهره ببریم. بدونیم هیچ در خانه در این عالم جز در خانه خدا ما رو تحویل نمیگیرن. امیرالمومنین در اون خطبه‌ای که بیان کردن میفرماد ای روزه داران، شما به این مطلب اندیشیده اید که اگر خدا شما رو طرد بکنه کی شما رو تحویل میگیره؟ اگه خدا شما رو نیامرزد کی میتونه بیامرزد؟ اگه خدا به شما عزت ندهد عزت کجاست جز در خانه خدا؟ و اگر خداوند تبارک و تعالی شما رو تحویل نگیرد، تکریم نکند، اهانت بکند، شما کجا میروید که کدوم در، کدوم خانه، کدوم مولا میتونه شما رو تحویل بگیرد؟ رضا این فرصت بسیار طلایی است توی این ماه مبارک رمضان، به هر نحوی که میتونیم استفاده بکنیم. خصوصا عزیزان، بزرگواران، این سحر رو قدر بدانید. سالهای قبل این نکته رو عرض کردم، خیلی خوب آدم قبل از اینکه کنار سفره این عالم ماده بنشیند و سحری بخورد که مستحب هم هست سحری خوردن، این یک سفره و سجاده معنوی پهن بکند، دو رکعت نماز بخواند، به 5 دقیقه مناجات بکنه، حالا چه دعای ابو حمزه بخواند، دعای سحر بخواند، یا نه توی خلوتی بنشینید با خدا حرف بزنید، فارسی حرف بزنید، هر چی خودتون میدانید. به هر صورت دوستان، ما امروز شدیداً به صفای قلب و باطن و به تقویت معنویت نیاز داریم که این روزمرگی ما رو بسیار بسیار به خودش مشغول کرده. و اگر این فرصت‌های طلایی و معنوی ماه مبارک رمضان نبود و این مجالس معنوی نباشد، ما تو انبوه زغال سنگ قفلت و جهالت و بیخبری و بیمعنویتی دفن می‌شویم.
tebyan.net گنجینه صوتی